حلش کنیم. حضرت آقا هم فرمودن که به هر حال این قانون به نفع کشوره، به نفع مردمه، به نفع صنعت هستیه، به نفع مشکلات اینجاست و کشور رو از برا تکلیفی در آورده. لذا من میخوام بگم امروز ما هم نیاز داریم رفع تحریم رو دنبال کنیم. بنده در میزگرد حوزه سیاست خارجی گفتم برای حل مشکل تحریم هر کجا بریم، هر کی رو باید ببینیم، بنشینیم، مذاکره کنیم، با این توضیحی که دادم حتما دریغ ندارم و دستگاه دیپلماسی رو از همه دستگاه دیگه به اینجا ترجیح میدونم. ولی از اون طرف هم این شرط عقله. این همه امکانات داخل کشور داریم، در سال 104 میلیارد دلار داریم انرژی را هدر میدیم، تازه همه او را حل کنیم، همه هم پای کار بیان که نیومدن، آیا شرکت خارجی اینقدر رو ما سرمایه گذاری میکنن؟ هرگز. همینطور که اشاره کردن جناب آقای پزشکیان، مهمه که ما اجماع سازی داشته باشیم، ما حتما کارآمد توی کار باشیم. موضوعات منافع ملی ما در حوزه داخلی، در حوزه خارجی نیازمند یک عقلانیته. بنده معتقدم که من حتما ظرفیت اجماع سازی جمع کردم، بستر فراهم کردن در منافع ملی، میتونیم این رو دنبال کنیم. من همینجا واقعا از مردم عزیزان عذرخواهی میکنم، من بود در رابطه با سلامت بحث میکردم، ولی چون این موضوع هم موضوع مهمی بود و در حقیقت میخواییم بگیم که همه ما 6 نفر به هر حال یکی از ماها شما اعتماد میکنید، ولی نهایتا هر کدوم ما در هر کجا هستیم حتی یکی از مؤثرین در تصمیم گذاری در تصمیم گیری ها و کارها هستیم. خب طبیعی است که از همین الان باید همینجا هم تمرین کنیم در گفتن، در اجماع سازی، در همکاری امروز و فردای آینده کشور، که اینها باعث نشه که واقعا با این سرمایه‌های ملیمون رو در حوزه چه منابع انسانیمون چه در اینجا اینها رو از بین ببریم، ولی باید اینها رو به طور جدی پیش ببریم. من در حوزه بحث سلامت فقط این نکته رو میگم، جناب آقای دکتر مرندی که پیشکسوت و متخصص و متعهد ما هستن، حتما باید بهداشت رو بر درمان ترجیح بدیم و این رو در همه جا رعایت کنیم. در بخش دوم من حتما توضیح خواهم داد.
خیلی متشکرم جناب آقای قالیباف. جناب آقای پور محمدی، فرصت 4 دقیقه جناب عالی از حالا شروع شد.
بله، خب الحمدلله با دوستان یه خورده ورود کردن به مسئله که خودشون خیلی مهم میدونن و تاثیرگذاره و بسیار تعیین کننده است، ولی صرف یک تصویب و این بله، ولی صرف تصویب، ببینید نتیجه عملیشو باید ببینیم چیه. حتما ترامپ چند روز دیگه هم شاید دوره بخواد برگرده، ما باید تو این میدون با قدرت بریم، از فرصت هامون خوب استفاده کنیم، فرصت هامون دست ندیم، شکار لحظه ها بکنیم. نشده و هر حال شرایط بیرونی ما داره نشون میده چه اتفاقاتی بر ما افتاده. معلومه اینو دشمنن، اما
این قراره که این نقطه فقط بگم نمیخوام، چون حرفمون با هم یکیست. نگاه کنید، ما اقدام کردیم، همین قانون تصویب کردیم، بعد این قانون، قبل قانون 300 هزار بشکه در روز نفت صادر میکردید، بعد قانون امروز شده 1,560,000 بشکه. پس اقدام
به خاطر قانون نبود آقا، به خاطر حالا من 15 ثانیه به شما دادم
زمان اختصاصی جناب محمدی.
آقای قالیباف، داستان اوکراین، رقابت چین با امریکا، داستان تایوان، داستان حضور چین برای منطقه، توسعه نفوذش، راه مواصلاتی خط ابریشم مدرنش، اینا یه مناسبات قدرتی داره در حال تغییر. این مقدارا طبیعی است. بایدن هم به خاطر مشکلات دور انتخابات بعدیش ناچار شد خود ملاحظه بکنه. بله، فرصت ایجاد شده. خب حالا اجازه بدید، حالا اجازه بدید، حالا وقت بنده است دیگه، دارم استفاده بکنم این فرصت ها. ولی ما تازه از همین فرصت هم خوب استفاده نکردیم. نفتمون ناچارم ارزان تر بفروشیم، تازه اون یه سهمو میبره، تازه نفتم پولش اونجا نگه میداره تا آقای زاکانی بره از همون سهمو ورداره، باز قرارداد ببنده یا تسهیلات از همون ردیفا با پشتوانه و ضمانت. خیلی پیچیده است قضایامون. به این راحتی نیست که فرض کنیم که من 1,000,000 بشکه بیشتر میفروشم، با نتیجه با تو کشور ببینیم آیا تورم کنترل شد، نقدینگی کاهش پیدا کرد، مردم سر سفرهشون وضع بهتری میبینن. اینجور نیست. پس به مسائل باید خیلی عمیق‌تر، جدی‌تر، همه جانبه‌تر توجه کنیم. ببینید مسئله بهداشت، همونطوری که اشاره کردن، خب الحمدلله 3 تا پزشک تو این جلسه ما هستن و خوشبختانه جامعه پزشکی نمایندگان خوبی دارن برای اینکه الحمدلله مدیریت عالی کشورم به عهده بگیرن. ولی ببینید حالا هم حوزه پزشکی بحث به هر حال مسئله پیشگیری مسئله خیلی مهمیه. خب یه نکته که همه آقایون مدیر بودن و اینها خودشون اشاره کردن 45% کادر پزشکی ما تو تهرونه. این همه مهاجرت متاسفانه در یک دو سال گذشته سر پرستاره عزیز ما، پزشکان عزیز ما اتفاق افتاده، گرایش به پزشکی، تحصیلات با مشکلاتی که الان میبینیم. ببینید اینا یه مسائلی است که یه بخش عمدش احترام به این جامعه است، تأمین نیازهاشونه، اقتصاد درمانه که بسیار بسیار مهمه. تا مبانی اقتصادی حل نکنیم پزشک ما تأمین کافی نداشته. به این 15-17% که پزشکا وضعشون خوبه توجه نکنید، بسیاری از پزشکا وضعشون خوب نیست. کادرهای پزشکی، رشته های مرتبط به پزشکی مشکلات جدی دارن، پرستارا بسیار وضع سختی دارن. اینا مبانی اقتصادیش باید حل بشه، ولی الحمدلله ما دانش پزشکیمون، تکنیکمون، تجربه پزشکیمون، تجهیزات پزشکیمون، صنایع داروییمون، شبکه آموزش بهداشت روستاییمون، تکنولوژی جدید به همراه هوش مصنوعی، اینا امکانات فوق‌العاده‌ای در خدمت پزشکی ایران اومده. الان گردشگری پزشکی سلامت خیلی رشد کرده. ببینید ظرفیت خیلی الحمدلله وجود داره. به اندازه کافی ایده، طراحی، ابتکار برای اینکه پیشگیری رو مقدم بدونن، بهداشت رو، الحمدلله اساتید فن زیادن. ما فقط باید به اینا اعتماد کنیم، راهکاراشون رو پیدا کنیم، ولی مهم احترام بذاریم، اعتمادشون رو جلب کنیم، مشکلات اقتصادشون برطرف کنیم. الحمدلله
نشد
باز سلامت و بهتری هم باشه. تشکر میکنم.
خیلی متشکرم جناب آقای پور محمدی. جناب آقای زاکانی فرصت 4 دقیقه جناب علی از حالا شروع شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. از توصیه‌های در واقع اخلاقی جناب پزشکیان من تشکر میکنم. ما اگه حرف و حدیثی هست جناب پزشکیان سر دعوا سر حقوق مردمه، یعنی ما که مخلص شما هستیم و دوستیم و علاقه هم به شما من دارم.
پدر این مردم ما در آوردید،
حالا شما در آوردید، ما در نیومدیم. چون شما 5 دور مجلس بودی، 1 دور نایب رئیس مجلس بودی، 1 دور وزیر بودی، بعد به مردم بگی چی کار کردی. همچنینش طلبکار بود که ما نوکر شما هستیم. آقای در واقع ترامپ پرستی آقای پور محمدی هم راه به جایی نمیبره، اصلا دوره عوض شد.
اشتباه نکنید، من تجربه تاریخی و پیشینه مدیریتی هم نشون داده جز قوی ترین عناصر این کشور بودم در مواجهه با دشمن، با امریکا قوی ترین، با منافقین داخلی ضد انقلاب خارجی در اتکم نمیشنم نصفشم بگم چه کارا تونستیم در دفاع از حقوق مردم و امنیت مردم کردیم. وقتش برسه اینا رو مفصل توضیح خواهیم داد. از این بیاناتم نفرمایید، اگه بنظر کسی در مقابل ترامپ بیسته ماها هستیم. خواهید دید آینده چه وضعی پیش
میاد. آقای زاکانی است
پس وقت من که محفوظ دیگه، بعدن ایشون توضیح بده با اسناد SFO چیکار کرده، اسنادی که از خارج اومد تو دفتر ایشون بایگانی شد، بگه چیکار کرده. حالا این موقعش من بحث میکنم، ما با شما کار داریم. نکته ای که هستش این هستش که راجب کرسنت، اسناد کرسنت، نکته ای که هستش این که تو حوزه مهمترین بخشش نیروی انسانیه تو حوزه پزشکی و این یه سرمایه بزرگه برای ما. بهره‌ورزای ما، بهداشتکارای ما، مراقبین سلامت ما، پرستاران، ماماها، پزشکای عمومی، پزشکای در واقع تخصصی، اینا بزرگترین سرمایه ما هستن. ما چند تا اقدام باید انجام بدیم. من هر چی دارم میگم خواهش کنم آقای پزشکیان بنده رو نقد کنید، اینجوری که تخصص ایشونه و تخصص بنده و تخصص آقای دکتر. ما شبکه بهداشت رو تقویت خواهیم کرد و پیشگیری رو مقدم بر درمان میدونیم. یک نکته دوم، بیمه پایه رایگان بود 10-15% جامعه نیستن، اون رو هم تکمیل میکنیم، کاری که دولت شهید رئیسی انجام داد و به حمدالله این ادامه پیدا میکنه. 60% مردم، یعنی 6% مردم بیمه تکمیلی میشن، ما بیمه ها رو عمق میدیم، مؤثر میکنیم و بر مبنای تعرفه دولتی. 40% مردم درمانشون رایگان میشه، درمانشون رایگان میشه، چون ما الان 85% درمان در حوزه بخش های دولتی است. ما 1054 تا بیمارستان داریم که 184 تاش خصوصی است، باقیش 600 خوردهش دولتی است و سایر. 40% مراجعه سرپایی، یعنی 4 دهک مراجعه، یعنی 2 تا 5ک مراجعه سرپاییشون 50% تخفیف میگیره، داروشون 20 قلم دندان پزشکی. و بیماران صعب العلاج کلن مجانی میشه. هر 10 دهک بیمار صعب العلاجش توی بیمارستانهای دولتی رایگان میشه. بیمارستان دولت از بخش خصوصی خرید راهبردی میکنه، این خیلی مهمه، و مسیر تحول رو به سمتی میبره که سلامت در زندگی افراد بتونه اسباب حفظ و صیانت انجام بشه. الان حدود 40% از جیب داره هزینه میشه، این رو به بین 20 تا 30% برسیم. برنامه گفته 30%، ما بین 20 تا 30% ظرف 4 سال میرسونیم. عدد و رقم اون رو هم منتشر میکنیم، مجامع علمی پزشکی پشت این عرض بندن، و میشه این کار رو بهترین نحوی انجام داد.
بسیار خیلی متشکرم جناب آقای زاکانی. جناب آقای پزشکیان، فرصت 4 دقیقه جناب عالی از حالا شروع شد.
حالا در رابطه با بهداشت درمان، این که ما چه کردیم، در تبریز که رئیس دانشگاه بودم ساختار روستاها رو اصلاح کردیم، در عرض 6 ماه بیش از 600 خانه بهداشت بدون اعتبار با مشارکت مردمی ساختیم، با بچه هام تو کوها تو کوهستان ها رفتیم کارگری کردیم. این که چه کردیم، جراح قلب بودم، بچه هام هم فرزندان ما بودن، ولی برای این که در مناطق محروم کار کنیم عملا اونجا کارگری کردیم. و بعد این الگویی شد، چون نزدیک 700-800 تا این خانه ها رو در مناطق محروم تموم کردیم، بحث پزشک خانواده و ارجاع رو اونجا راه انداختیم، الگوهای مختلفی اومد از مناطق مختلف. نگاه ما این بود که انسان کالا نیست و نمیشه با انسان به صورت کالا برخورد کرد. قبل از ما در حقیقت در قانون برنامه سوم قرار بود همه چیز رو واگذار کنم به خصوصی و مریضا میمدن بیمارستان، مردشون هم از بیمارستان تحویل نمیدادن. ما اینو تغییر دادیم، بیمه ها رو در دولت آقای خاتمی بیمه های روستایی درست کردیم، سر تخت، چون هنوز اون موقع قدم به قدم نداشت، سر تخت هر کی پول نداشت بیمه شون کردیم. آمبولانس ها و زیرساخته های بهداشتی و مراکز بهداشتی رو اصلاح کردیم. برای این روند دستورالعمل نوشتیم. اینا دقیقا همون چیزایی هم بود که بعداً در سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری دیده شد. وقتی اومد این مجلس، منابع مورد نیاز برای این پوشش‌ها رو در قانون دیدیم، 1% ارزش افزوده، 10% خالص هدفمندی. این بحثایی که آقای دکتر زاکانی می‌فرمایند اصلا مشکلی، ما اصلا پولش رو دیدیم، قانونش هم هست و باید عمل بکنیم. چرا عمل نمیشه؟ مجلس دولت و قوه قضاییه خلاف میکنن. چرا خلاف میکنن؟ برای اینکه همینا میرن از خصوصی خرید خدمت میکنن و وقتی به دولت به مردم میرسه پولشون کم میاد، پولا رو نمیدن. یعنی نه 1%، خدمت آقای دکتر قالیباف رفتیم در رابطه با 1%، ایشون هم دستور دادن حداقل 1% رو اینا بدن. 1% مال مناطق محرومه، اونا رو باید پوشش بده. 10% مال بیماران صعب العلاج. این 10% بالای 70-80 هزار میلیارد تومان پوله. اگر اینو دولت اجرا کنه اصلا لازم نیست بگه ما این کار میکنیم، اصلا قانونش هست، چارچوبش رو نوشتیم. در حقیقت ما روند حرکت رو در بهداشت و درمان کاملا به نفع مردم و محرومین آوردیم، چرخ به اصطلاح عوض کردیم. و دستاوردهایی که الان در رابطه ما تو مجلس همیشه دعوامون اینه که چرا قانون اجرا نمیکنن. در قانون همه این چیزایی که نوشته شده پیش بینی شده. مشکل اینه که ما دولتی ها و مجلسی ها و قوه قضاییه میریم خصوصی، به مردم که میرسه پول نمیدن. یعنی دولت ها پول رو نمیدن، فرق نمیکنه، مجلس هم اونجوری که باید فشار بیاره نمیاره. مشکل ما در اجرای قانونه و اینکه سر یه سفره‌ای بشینیم که برای مردم پهن کردیم. ما سر اون از این حرفا میزنیم ولی خودمون ویژه بر خودمون خدمت میگیریم. حالا 1-2 نفر شاید این کارو نکنه، ولی همه ماها اکثرا اونجا. بعد اون آدم اومدیم مجلس، همین مجلس گذشته اومدن درآمد پزشکا رو کاهش دادن، نذاشتن، گفتن سقف است، ما می‌خوایم همسان سازی بکنیم. بعد خودشون بیرون قرارداد داشتن، پول بیشتری می‌گرفتن، به مردم که می‌رسید می‌گفتن شما سقف. پزشک خصوصی که مجلس یا دولت باش قرارداد داشت، در یه عملش اندازه یه ماه پزشک دولتی پول می‌گرفت. خب چه حاضره بره تو دولت کار کنه؟ روستاها و اینا رو اومدیم سخت براش گذاشتن مجلس. پزشک شما هر چقدر الان پزشک تربیت کنه 10 برابر کنن، با 10-15 میلیون 20 میلیون پزشک روستا برو نیست. ما باید این مکانیسم رو اصلاح بکنیم و این نمیشه مگر اینکه همه ما سر اون سفره بشینیم. این که تئوری بگیم ولی در عمل خودمون بر خودمون یه سفره پهن کنیم به مردم رسید. خب صد تا بهونه بیاریم که نمیشه، مشکل مملکت حل نمیشه، مشکل ماییم، مشکل کسی دیگه نیست.
پایان 4 دقیقه. خیلی متشکرم جناب آقای پزشکیان. جناب آقای جلیلی، فرصت 4 دقیقه جناب علی از حالا شروع شد.
خب من فکر میکنم یه احترام به مردم اینه که اون پرسشی رو که داشتن متمرکز بشیم روی پاسخ به اون، به ویژه با توجه به جایگاه رئیس جمهور. چون ببینید نظام سلامت یه بخشش مربوط میشه به اون وزارت بهداشت و اینها، برخی موضوعات داره که فراتر از اون وزارت بهداشته که من در وقت دومم اشاره خواهم کرد. ما یه موفقیت خوبی در جمهوری اسلامی داشتیم، این رو بیان کنیم در این 45 سال گذشته که اون میانگین طول عمر که 55 سال بود در اول انقلاب امروز به 77 سال رسیده و این از موفقیت‌های نظام سلامت ماست. اما من دو تا مثال میخوام اینجا بزنم مردممون این رو شاید بهتر درک کنم. ببینید همین 24 ساعت گذشته ما متاسفانه 1200 نفر از جمعیت ما فوت کردن. خب این به طور متوسط این آمار رو داری. خب مرگ البته حق خوب میگه میاد، اما این رافع مسئولیت ما در اون مرگ های قابل پیشگیری نیست. نظام یک وظیفه‌ای داره، نظام سلامت ما، دولت ما یک وظیفه‌ای دارد که اون مرگ‌های قابل پیشگیری رو به صفر یا به حداقل برسونه. متاسفانه مثلا از همین 1200 نفر فوتی که روزانه انجام میشه طبق آمار 47% چون مرگ زودرسه، یعنی زیر 70 سالگی است، 22% خیلی زودرسه که زیر 50 سالگی است. حالا اون وقت اینا وقتی که بررسی می‌کنیم می‌بینی برخی از اینا شرایطی داره، یعنی یک مقدار زیادش مثلا از همین 1200 نفر طبق آمار 65 تاشون مال آلودگی هواست، بعضیش 150 تاشون مال بحث دخانیات، 600 نفرش مال فلان عارضه بیماری است که مثلا اضافه وزن و اینطور چیزا و موارد اینطوری. من بحثم اینه که اینجا دولت وظیفه داره، رئیس جمهور وظیفه داره، مخصوصا که برخی از این موضوعات فراتر از یک دستگاه است و فراتر از یک وزارت بهداشت فقط هست و اینجا اون کارویژه ایست که باید دنبال کنه. یه مثال دیگه من بزنم باز یکم کمک میکنه به مردم ما. همین الان باز روزانه طبق آماری که وجود داره، یعنی اگه ما 26 میلیون خانوار داریم در کشور، ما حدود 2.42% متاسفانه در سال کسانی داریم حدود 2.5% که اینها دچار بیماری هایی میشوند که اون هزینه هاش کمر شکن هست. خب اگر شما 2.5% از مردمت، یعنی حدودی روز 1780 نفر در روز هزینه های کمر شکنی بر اونها تحمیل می شود که اینها متاسفانه بعد می روند زیر خط فقر، دچار مشکل می شوند. یکی از سیاست های اصلی نظام سلامت ما چی بوده؟ اینه که مردم ما اگر خدای نکرده بیماری اومد سراغ اونها، دیگه همون بیماری کافی باشه، شرایط بیشتری بر اونها حادث نشه. خب این راهش چیه؟ خب در دنیا بحث بیمه ها را آوردن. ما امروز یکی از اون بحث های جدی که داریم اینه که متاسفانه خود صندوق های بیمه ما به دلیل اشکالاتی که درشون وجود داره بیمار هستن. یعنی چی؟ یعنی اون عدالت محور عمل نمیشه. ما بحثمون اینه که اگر شما چنین جمعیتی 2.5% این گونه دوچار مشکل میشوند، یعنی روزی 1780 نفر دوچار بیماری کمرشکن میشن، بعد بر این اساس یه خانواده شون اگه ضرب در اون تعداد خانواده کنیم، یعنی روزی 5-6 هزار نفر از جامعه شما متاثر از یه همچین موضوعی میشه. اینجا شما باید چیکار کنی؟ اینجاست که موقع این بیمه های شما باید اون سازوکارش سازوکار عدالت محور بشه. یعنی اون یارانه فقط این نیست که اون باید بدهد اون کسی که دچار این بیماری شده، از غنی بره سمت فقیر، از سالم بره سمت بیمار و این به شکل عمودی به گونه ای توزیع بشود که این در بند پی ماده 73 قانون برنامه هفتم اومده که کاهش هزینه‌های کمرشکن یک از این وظایف.
بسیار خیلی متشکرم جناب جلیلی. زمان صحبت تمامی نامزدهای محترم به دقت محاسبه و اعمال خواهد شد و از این بابت نگرانی وجود نداره، اما درخواست ما این هست که در زمانهای یکدیگر ورودی اتفاق نیفته که هر کی از نامزدها بتونن به طور دقیق از زمان اختصاصیشون استفاده کنن. خیلی متشکرم از هر شش نامزد محترم. نوبت اول رو به پایان بردیم. در مرحله دوم و در نوبت دوم طبق روال گذشته هر نامزد محترم به مدت 4 دقیقه فرصت داره دیدگاهاشون راجع به نظرات دیگر نامزدها مطرح کنن. جناب آقای قاضی‌زاده هاشمی، 4 دقیقه جناب عالی از حالا شروع شد.
بله، خدمت شما عرض کنم که با بیان مسئله مسائل حل نمیشه. ساحت ریاست جمهوری ساحت شخصیتی است که مسائل کشور را قبلا بررسی کرده، با کارشناساش نشسته، حالا کارشناس داخلی یا خارجی یا هرچی، با برنامه‌های مشابه آشناست، این روندها رو در داخل کشور اگر انجام شده بررسی کرده، یه راهکاری دارد، راهکار عملی دارد، به مردم راهکارش رو عرضه میکنه. یه جوری بحث میشه که ما انگار تازه بعد از که رئیس جمهور شدیم بعد بشینیم با کارشناسان صحبت کنیم، گفتگو کنیم، یه راهکاری پیدا بکنیم. من خواهشم اینه که از عزیزانی که در جلسه حاضرن ما باید یک حرف روشن بزنیم. الان مردم با مشکل دارو رو بروند. ما 4 میلیارد دلار داریم ارز ترجیحی میدیم، دسترسی مردم به دارو داره مشکله. آقای قاضی زاده، دولت خانواده، دولت مردم میخواد چیکار بکنه برای که دسترسی به دارو بهتر بشه و این منابع به هدف برسد، قاچاق معکوس نشه بره تمام کشور اطراف ما مثل بنزینمون از دارو استفاده بکنه؟ راهکار ما دادن منابع پشتیبانی به ذینفع نهایی از طریق بیمه است و دست برداشتن از فشار روی کارخانجات تولیدی دارو هست که نابودشون کردیم، با دست فشاری که روشون داریم میاریم انجام میدیم. یا در بحث سلامت الکترونیک که حالا اشاره شد، بحث زیر ساخته اون فراهمه ما تو بنیاد شهید اجرا کردیم. ما الان 100% جمعیتی که تحت پوشش ما هستن و ما از ما دارن خدمت میگیرن، ما برشون فراهم کردیم، اطلاعاتشون رو نوشتیم، داده هاشون جابجا میشه، اون از طریق نظام بیمه باز انجام دادیم. اشکالی که وجود داره اینه که نظام بیمه رو، پرداخت پول رو ما وصل نکردیم به چرخش داده توی حوزه سلامت و سایر حوزه‌هایی که داره اتفاق میفته. یا بحث مثلا گردشگری سلامت که موضوع روزه، ما بهترین زیرساخت سلامت رو داریم، بهترین پزشکا رو داریم. یکی از دلایلی که پزشکای ما دارن مهاجرت میکنن میرن به خاطر اینکه در کشور همسایه درآمد بهتری دارن. الان برادر شیعه عراقی ما از بالای سر ما رد میشه، میره به هند یه تعویض زانو اونجا انجام میده به 9000 دلار، در حالی که اون همون بیاد ایران به 6000 دلار قابل انجامه، تازه ابعاد فرنگی هم براش بهتره. شما چیکار میخواید بکنید؟ ما میخوایم یه صندوق درست بکنیم با ارزش 20 میلیون دلار در ماه تزریق اولیه، از محل خود بخش خصوصی که نشستیم باهاشون کاملا درآوردیم این رو، میتوانیم این بازچرخانی منابع رو انجام بدیم. پیش بینی ما اینه که درآمد 100 میلیون یورویی ما در سال به 5 میلیارد دلار در طی 4 سال خواهد رسید. بعضی کشورهای همسایه ما بیش از 10 میلیارد دلار فقط تو حوزه گردشگری سلامت درآمد دارن. دو تا هست داره. اولا بچه‌هامون، پزشکامون، پرستارامون، کادر درمانمون برای درآمد بهتر از کشور نمیرن. ترمیم درآمد بخش دولتی خصوصی ما هم هست که مکفی نیست. به اضافه اینکه کلی درآمد درست میکنه برای کشور، سایر بخش‌های گردشگری کشور رو هم فعال میکنه. ما بهترین ظرفیت حوزه سلامت رو در منطقه داریم، بعد که یکی از برترین ها در کشور هستیم به خاطر کیفیت پزشکا. شما ببینید پزشکا پرستار ما رو دست میبرن کشور آمریکایی و اروپایی به خاطر وضعیت بسیار مطلوبی که اینا تو این حوزه دارن. کار بعدی که باید انجام بدیم که عقب مانده، تکمیل نظام شبکه است، تکمیل تقویت روستایی است، تکمیل اون در سطح شهرهاست. کار خوبی در دولت گذشته شروع شد، ما باید در سطح شهری این رو ادامه بدیم. نظام بهره‌ورزی رو تحت عنوان مراقب سلامت توسعه بدیم و مراقبت اولیه جوری انجام بشه یه مراقب بگذاریم برای به خصوص افراد در خطر مثل سالمندان و امثال اینها که مرتب اونها رو کنترل بکنن و خطر رو ازشون دور بکنن.
خیلی متشکرم جناب آقای قاضی زاده هاشمی. جناب آقای قاری با فرصت 4 دقیقه جناب عالی از حالا شروع شد.
بله. خب خیلی ممنون. من از این فرصت استفاده کنم، در اون انتهای صحبت گفتم که ما حتما بحث بهداشت و پیشگیری رو بر درمان ارجحیت میدونیم، ولی نکته مهمی که اینجا باید توجه کنیم خود نظام سلامت که اساس کار در مجموعه هست، این که نظام سلامت عوامل مؤثری هست در حوزه سلامت که در اختیار خود وزارت بهداشت و درمان و بحث تخصصی نیست. این ریشه در عوامل دیگری داره که احتیاج به هماهنگی‌های بخشی داره. نگاه کنید آلودگی آب، هوا، خاک، صوت، همه اینا موضوعی است که هیچ ربطی به بهداشت و درمان نداره. یعنی اصلاح این موردا حتما باید به صورت کار فرابخشی باشه. متاسفانه یا از این کار ما غفلت کردیم، یا نسبت به این موضوع ناآگاه بودیم، یا اگر غفلت نکردیم، ناآگاه نبودیم، بدون تعارف ارزش نداشتیم کار انجام بدیم. خب به حالی که از نکات مهمی که باید بهش توجه کنیم، یه همون جایی که من میگم تدبیر درست و مدیریت چقدر در کار مؤثر هست. نکته دیگه من همینجا بگم، واقعا به نظر من غفلت کردیم در این برنامه. همین وقت از آب و هوا داریم میگیم، آب و خاک داریم میگیم، یعنی محیط زیست. محیط زیست امروز یکی از استراتژی بخشی ماست، یعنی به اندازه امنیت و دفاع، به اندازه فرهنگ و مسائل اجتماعی، به اندازه مسائل سیاسی، به اندازه حوزه مربوط به سیاست خارجی، محیط زیست هم موضوعیت ماست. ولی متاسفانه در اینجا اصلا فرصت بحثش هم نشد. من باید اینجا یک اشاره به این موضوع میکردیم. نکته بعدی، بعضی موضوعات ما از اول تا الان حل نشده. ما زمانی که خودمون تو جنگ بودیم، بچه کوچیک داشتیم، موضوع شیر و خوش دغدغه ما بود. همین الان دغدغه ماست. بعضی چیزا ما روند همینطور اومد حل نکردیم. ما موج پوشک و شیر خوش که تو دهه 60 حل نکردیم، اینا اومدن تو مقطع ابتدایی سشیف شد، اینجا نشد، اومدن میلیون ها نفر پشت کنکور خلاصه موندن، نشد، اومدیم تو مسکن و ازدواج نشد. همین الان میگم در نظام سلامت ما حد 20 سال دیگه پنجره جمعیتی ما افراد بالای 60 سال ما 3 برابر میشن. اگر با چاره اندیشی کنیم الان با تصمیم بگیریم. پس یکی از موضوعات مهمی که ما باید درست کنیم، یعنی حواسمون باشه ما الان باید هم آیندهمون رو، افق آینده رو روشن کنیم که امید داشته باشیم و این کار در دسترس ماست، وضع حال مردم رو خوش کنیم که الان بتونن دوی فشار نباشن، چه در معیشت چه در سلامت. سلامت مهمتر از معیشته. همین حداقل پولی که مردم دارن اگر مریض داشته باشن، ما همین الان بین 8 تا 9 میلیون تومان سرجم داریم سرانه در بهداشت درمان هزینه میکنیم، اهم از دریافت از مردم و پولی که دولت میگذاره. واقعا یه 8 9 میلیون تومان این کیفیت درمان ما الان داریم خدمت و سرویس میدیم، این هم مثل انرژیمون پول میاریم بعد هزینه میکنیم، بعد مدیریت میکنیم. الان پزشکای ما آیا یه توزیع نرمال میشن؟ به دلایل مختلف خود اساتید بزرگوارم اینجا اشاره کردن، یا حقوق شر ندیدیم، یا بس. الان شما دستیارا رو نگاه کنید در چه وضعیتی. حال ما امسال دستیارا رو حل کردیم. در صعب العلاجا مجلسی افتخار داشت که همه صعب العلاجا رو در صندوق 100% تحت پوشش قرار داد. قبلا 5 گروه بودن 150,000 نفر، امروز بیش از 100 گروه صعب العلاجن با حدود 2 میلیون نفر اینجا برخوردارن. همه 3 دهه که پایین حدود 6 میلیون نفر بیمه سلامت شدن رایگان. یعنی این اتفاقا هم در مجلس 11 و دولت 13 افتاده که این کار در حقیقت انجام شد.
خیلی متشکرم جناب آقای قالیباف. جناب پور محمدی، فرصت 4 دقیقه جناب عالی از حالا شروع شد.
به حال همونطور که دوستان توضیح میدن، بحث سلامت جزء نقاط مثبت ماست. ولی ظرفیت هایی که پس از انقلاب ایجاد شده، حالا شوخی هم بکنیم، چطور از دوستان اونجا پزشکن، ما متخصص مورد اعتماد هم هستن، شما طرحاتون بدید ما اجرا میکنیم. انشالله تو بحث سلامت و توسعه و این حرفا انشالله ارتقاء سلامت هم میدیم و انشالله با این همه
غیر خودی
متخصص کارآمد الحمدلله وجود داره تا همه جا اینجا و جای دیگه. ببینید، من همینطور نکاتی که دوستان میگن، تقریبا ما در شرایط مناسبی هستیم از نظر بسترها، ظرفیت، دانش، آموزش، تحصیل و هتلینگ، بیمارستانها، تختها و حالا کار آزمایشگاهی و غیره. ولی خب یه مسئله است که الان الحمدلله بازم مثلا توسعه زیرساختهای ارتباطی برای مشاوره و درمان که الحمدلله ایجاد شده، مهمی که اینها رو گسترش بدیم. و بعد بحث، حالا آقای قالیباف اشاره کردن، ما الان سالمندی مسئله جدی کشوره، از حالا باید جدی بهش فکر کنیم. معلولیت ها گسترش پیدا کرده و برخی بیماری های جدید مثل اوتیسم که الان توسعه زیادی داره پیدا میکنه و مشابه اوتیسم، ببینید امثال اینها فراوان شده. باز من فکر میکنم باید یک نگاه جامع و کامل کرد. همچنان برمیگردم به تدبیر و برنامه ریزی و ایجاد اعتماد و امید و خوشبینی و همکاری متقابل. یعنی جز فرهیخته ترین مجموعه های نظام ما الحمدلله الان پزشکان هست و دانشگاه ها و دانشکده های پزشکی هست و کادر گسترده پزشکی هست. خانواده